بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نماند همی نیک و بد، یادگار همون به که نیکی بود یادگار.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، شما که برنامه یک شنبه شبها با حضور استاد فریدون جنیدی رو میشنوید. ایشان از شاهنامه برای ما میخوانند و شما شاهنامه ها رو حاضر داشته باشید. سلام استاد.
درود بر شما
و عرض میکنم شما خوب هستید؟
بیاری یزدان
خدا رو شد، انشاءالله سلامت باشید. هر وقت شما رو ما ببینیم هر یک شنبه شب سلامت و با این روحیه خوب شاد میشیم، خوشحال میشیم.
خب امیدوارم همیشه شاد باشید.
قربون شما برم، متشکرم. و درباره شعر آوازی میخواستم از حضورتون بپرسم. این از خود شاهنامه هستش؟ بله
بله، از شاهنامه هست. منطور من گفتم نماند همین نیک و بد یادگار، نماند همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار. هم نیک هم بد بالاخره زمانی برش میگذره و بهترینه که نیکی یادگار بمونه، چون یادگار دیگه، پایداری نیست، یادگار. و بالاخره این شعر رو من خوندم با تصور این که اسفندیار زنده است بهش پند بدم که با جهان پهلوان اینطور رفتار نکنه.
خب برمیگرده به موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم، بخشی از اون داستان، ادامه اون داستان، داستان رستم و اسفندیار که ما امشب آقای دکتر فریدون جنیدی برای ما میخوانند، رمزگشایی میکنند بخشیش رو. البته بخش اعظمش که میمونه برای داستان ایران که ما بی صبرانه منتظریم.
البته اینو به شما عرض کنم که من اون چیزایی که در کتاب زندگی و مهاجرت آریایان 31 سال پیش گفتم، 32 سال بلکه، اینا اونا همه رمزگشودن در طی برنامه ها، ولی رمزهایی که مربوط به آینده هست و نمیشه که اینا رو گشود، فقط اشاره میکنم که رمزی داره. اینا رو به یاری یزدان در کتاب داستان ایران خواهیم خوند.
به امید خدا خودتون آماده کردید برای نمایشگاه کتاب، به امید خدا بدون داستان ایران
دیگه اینطور معلومه که داستان ایران نمیرسه، اما خب شاهنامه عرضه میشه.
به امید خدا خودتونم حضور دارین استاد.
من نمیتونم چون مرتبا درس دارم. شما میدونید که ما در بنیاد نیشابور کلاس داریم، کلاس همون به شیوه ایران و باستانه. ما در این کلاس ها نه مدرک میخواییم از کسی و نه مدرک میدیم، و البته همه کارم افتخاریه، چون همه کار من در همه زندگی خوشبختانه افتخاری بوده. و ما زبان های ایران و باستان رو، به ویژه زبان پهلوی رو که کلید در فرهنگ ایران و باستانه، ما در نظر داریم در 6 دوره در هفته درس میدیم. یک جلسه روز شنبه هم که بعد از روز شنبه هم که شاهنامه خوانی میکنیم. کلاس های مختلف دیگه هم هست، مثل کلاس های گشت دبیره که سنگ نوشته های پهلوی، و بعد کلاس اوستایی داریم. خب من مشغول همه اینا هستم. و این که گفتن به شیوه ایران باستان، چون که مدرک گرایی از غرب به ایران اومده و همین باعث ستم شده برای فرهنگ ایران. تو شما حساب کنید که مثلا ابن سینا در 19 سالگی اومد بیرون و پزشک بود، و تا 54 سالگی که در جهان زیست چند اندازه کتاب از خودش به جای یادگار گذاشت که واقعا شگفت انگیزه. این نه ترم گذروند، نه نمره گرفت، نه کلاس گذروند. یعنی این بندهایی که شیوه آموزش غربی بر پای در حقیقت دانشجو میگذاره، اونها رو تربیت میکنه به اندازه‌ای که میخواد، نه با اندازه‌ای که اونا میخوان پرواز کنن. من به خاطر دارم که تا حدود 40 سال پیش در دانشگاه هاروارد یک تحقیقی انجام شد رو 2000 دانشجو یا دانش آموز تحت این عنوان آموزگار کودن و شاگرد زرنگ. نتیجه درست همون بود که از پیش بینی می شد، یعنی اینکه استادان کودن از دانشجو یا دانش آموزان زرنگ در هراس هستند و نمیگذارن که اینها پرواز بکنن. وقتی که اینها پرسش های شگفت میکنن، این گونه استادان جلو اونها رو میگیرن و چون که یک بار، دو بار، ده بار، صد بار جلو یک اندیشه یا پرواز یک دانشجو یا دانش آموز رو بگیرین خسته میشه، بنابراین ممکنه که حتی دیگه از همون درس هم نمره نگیره. اون نیوردن نمرش در حقیقت گناهش با استاده، با استاد تنبله، با استاد کودنه، نه با خودش. این است که در خم و پیچ همین نمره ها و این ترما و اینها آخرم یه مدرک میدن، در حالی که در جان باستان مدرک مطرح نبود اصلا. به هیچ وجه هیچ کس از مدرسه که میاد بیرون مدرک نمیگرفت. این مدرک رو مردم ایران به اون اشخاص میدادن. مثلا فرض کن که به ابن سینا گفتن شیخ و رئیس، یا همطور به کسان دیگه. متاسفانه این شیوه آموزش الان جهانیه و کارش نمیشه کرد، اما خب ما میتونیم که در گلیم خودمون پامونو با اندازه که میخواد دراز بکنیم. نمیتونیم دانشگاه های ایران رو از این راه برگردونیم که، اما میشه یک دانشگاه ملی به شیوه ایران باستان داشت که در اینجا ما اصلا مدرک نمیخواییم. و بارها شده که در این انجمن های درس ما یه مادر نشسته دخترش هم نشسته، یا این استاد نشسته شاگردش هم نشسته. ما خیلی از این انجمن های درس من استادانی داریم که درس دادن یا بازنشسته حتی شدن، میان میشینن دانشجو هم نشسته، دانش آموز هم نشسته. این بنا به استعداد خودشون بهره میگیرن. این کارو هست که من بهش مشغول هستم 30 سال هست و خب من نمیتونم دیگه در نمایشگاه هر روز همواره شرکت کنم، ولی
اما بازها شرکت کردم
دو سه روز بعد از اون اومدم و اونجا هم که البته یاران همین برنامه اومدن و من دیدمشون، روزهای خوبی بود. اما خب فرزندان بنیاد که اونها هم جانشون رو برای فرهنگ ایران گذاشتن و همه افتخاری کار میکنن، شاید شما ندونید اما بدونید که در بنیاد نیشابور تنها جاییست در جهان که هر کس کار میکنه افتخاری کار میکنه. چون وقتی یک سال، دو سال، ده سال، 15 سال، 20 سال دیدن که یک کسی هست که مداومت بکنه و افتخار میکنه برای جانفشانی در راه فرهنگ ایران، کم کم اونا که هوشیار بودن و بیدار بودن به بنیاد نیشابور پیوستن و الان همینطوره. حتی ما کتابخونمون پژوهشگاه روزهای پنجشنبه بعد از ظهر و جمعه هم بازه، برای که مسئول پژوهشگاه ما میگه که خوب همه کتابخونه‌ها روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیلن. اگر یک نفر کار روزهای معمولی کار داشته باشه و بخواد یه روز جمعه مطالعه کنه، این باید پس چیکار کنه؟ بنابراین افتخاری او روزهای پنجشنبه و جمعه میاد و پذیرای پژوهندگان هست. به همین دلیل که من همواره نخواهم توانست در بنیاد در نمایشگاه شرکت کنم، اما بالاخره
سپاسگزارم از شما. اون چیزی که الان ما میخواییم در موردش بیشتر صحبت کنیم و در بعد از شنیدن موسیقی استاد برای ما خواهند خواند، ادامه داستان رستم و اسفندیار هست و رویه چندم
تلیشن؟
رویه فرمودید
509
500
دفتر سوم،
دفتر سوم یعنی صفحه 509 جلد سوم یا همون رویه 509 دفتر سوم. و عرض میکنم با تلفن های 220-485 220-485 220-588 20 220-588 20 و شماره پیامک 30558 30558 میتونید با ما تماس بگیرید. از طریق پیامک ها سوالات خودتون رو مطرح کنید. سوالات بسیاری از شما اومده و من اونها رو به موقعش با توجه به موضوع برنامه خدمت استاد خواهم گفت. و پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.org hotmail.ir هست. از طریق محوری هاتمیل از این که اقوام دوستانشون فارسی زبانانی که علاقه من به فرهنگ ایران هستن میتونید معرفی کنید. از طریق محوری هاتمیل رادیو فرهنگ رو در اون بخشی که رادیو خواه هست پیدا کنن و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما یعنی پنجره های رو به مهتاب رو بشنوند. همین در همین آغاز حالا پرمک هایی از شما اومده که سوال فرمودید در مورد شاهنامه استاد چطور میتونید تهیه کنید اگر تا نمایشگاه سرخ کنید در نمایشگاه و اگر نه میتونید از طریق این تلفن ها تلفن های بنیاد نیشابور حسابات برقرار کنید و شاهنامه رو بگیرید یا در کلاس های بنیاد نیشابور شرکت کنید. من تلفن ها رو تلفن بنیاد نیشابور یا همون دورواژ رو خدمتتون عرض میکنم 88 96 27 84. یک بار دیگه عرض میکنم 88 96 27 84. دورنگار یا فکس 88 96 22 43. یک بار دیگه عرض میکنم 88 96 22 43. و سایت بنیاد نیشابور www.bunyadnishabur.ir.
ایر بگم
بله ایر.
ایران بگیم
دیگه کام نیستش ایر یا همون
آی راه افتاده به همت فرزندان و بنیاد و خیلی گسترده هم هست و حتی این چیزها رو این نوار این برنامه های رادیو فرهنگ رو هم که یعنی شانو خورنه گویا در داخل اون سات گذاشته.
بله پس شما درد نکنه موسیقی میشتریم و ادامه داستان رستم و اسفندیار رو خواهیم شنید. شاهنامه ها رو حاضر کنید میشنویم.
یزدان به یاد دارید که پیشنهاد بند رو از طرف اسفندیار رستم نپذیرفت و گفت که زمان هر چه خواهی تو فرمان کنم به دیدار تو رامش جان کنم مگر بند که از بند آری بود شکستی بود زشت کاری بود نبیند مرا زنده با بند کس که روشن روانم بر این است و بس رو روانم روشنه زنده هستم روشن روان اینی زنده میگه زنده هستم زندگی من بر همین است. به پاسخ چنین گفت اسفندیار که ای در جهان از گوان یادگار همه راست گفتی نگفتی دروغ به کجی نگیرند مردان فروغ ولی کن پشوتن شناست که شاه چه فرمود تا من برفتم به راه گر اکنون بیایم سوی خان تو برم شاد تو پیروز مهمان تو چو گردن به پیچیز فرمان شاه مرا تابش روز گردد سیاه دیگر آنکه گر با تو جنگ آورم به پرخاش خوی پلنگ آورم فراموش کنم مهر نان و نمک به من بر دگرگونه گردد فلک. مخصوصی که اگر من به مهمانی تو بیام و باز با تو بجنگم اون نان و نمکی تو رو خوردم و خیانت کردم به تو فلک بر سر من دگرگونه میگرده. این حق نان و نمک بسیار در ایران یعنی پایگاه بلندی داشته هنوز هم خوشبختانه این به اون اندازه اگر نیست آثارش باقی مونده. تو را آرزو گر چنین آمده است یک امروز با می پساییم دست تا که داند که فردا چه شاید بودن. بدین داستانی نباید زدم. بدو گفت رستم که ایدون کنم، شبم را جامعه راه بیرون کنم. و هنگام خوردن مرا باز خوان، چو با دوده خیش خود نشینی بخوان. از اون جایگه رخ را برنشست، دل خسته را اندر اندیشه بست. خسته یعنی مجروح. بیامد دمان تا به ایوان رسید، رخ زال سام نریمان بدید. بدو گفت که مهتر نامدار، رسیدم به نزدیک اسفندیار. سواریش دیدم چو سرو سهی، خردمند و بازیب و با فرهی. به دیدن فزون آمد از آگهی، یعنی اون طور که ما پیشتر میشنیدیم هنگامی که او رو دیدم برتر از اون بود. همی تافت زو فر شاهنشهی. نخوندن اسفندیار رستم را به مهمانی. چو رستم برفت از لب هیرمند، پرندیشه شد نامدار بلند. پشوتن که بود شاه را رهنمای، بیامد همان گه به پرده سرای. چنین گفت با او گل اسفندیار، که کاری گرفتیم دشخار خار. کار سختی رو آسان گرفتیم. به ایوان رستم مرا کار نیست، ورا نزد من راه دیدار نیست. همان گر نیاید نخوانمش نیست. گر از ما یکی را پر آید قفیز، قفیز یعنی پیمانه، پر شدن پیمانه یعنی زندگی در این جنگ یک کدوم از ما خواهیم مرد. قفیز ما پیمانه زندگی اون پر میشه و خواهیم مرد. هر کدومون که بمیریم دل زنده از کشته بریان شود، پس از آشناییش گریان شود. به یزدان که پشوتن بدو گفت که این نام دار، برادر که یابد چو اسفندیار. به یزدان که دیدم شما را نخست، یعنی تو با رستم سخن میگفتی، که یک نامور با دگر که نجست. دلم که هشتان کار چون نوبهار، هم از رستم و هم ز اسفندیار. چو در کارتون باز کردم نگاه، ببندد همی برخرد دیو را. به برادرش میگه، میگه دیو جلو خرد زور بسته. تو آگاهی از کار دین و خرد، روانت همیشه خرد پرورد. بپرهیز و با جان ستیزه مکن، نیوشنده باش از برادر سخن. شنیدم همه هرچه رستم بگفت، سخنهاش با مردمی بود جفت. نه ساید دو پای ورا بند تو، نه اندیشه از فر و اورند تو. سوار جهان پور دستان سام، به بازی سرندر نیارد به دام. بترسم که این کار گردد دراز، به زشتی نیان دو گردن فراز. اینجا یه واژه اومده به نام اورند. اورند در زبان عربی بوده هو ران، یعنی به نیکی راندن کار کشور. یک گونه دیگر هم هست، پادشاهی اون که با ستم و آزار و زجر و کشتن همراه باشه. اون از دیشه سا عربی گرفته شده. سا یعنی قطع کردن و بریدن، و ساتره یعنی قطع کننده، یعنی کسی که سر و دست و پا رو قطع میکنه. اتفاقا این واژه در زبان امروز ایرانی به نام به عنوان ساتور بخونه،
ساتور
اینه قطع کرد. تهرانی های قدیم که ما آوای سخنشون رو میشنیدیم و امروزی که دیده نمیشن، اونو حتی چادر رو که پوشاننده بود اونو چادور میگفتن. نمیدونم شما یادون
بله یا نه.
به هر صورت به همین وزن بود. خب ساتره یعنی کسی که قطع میکنه و دست پا میبره و گردن میبره. این صفت یک پادشاه بد بوده. در زبان پهلوی این ساتره تبدیل شد به ساستار. بعد در زبان عربی از این سا ریشه سی اصلا گرفته شد و شد سیاست، یعنی قطع کردن، بریدن، شکستن. در تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، ما چند بار میبینیم که مثلا جمله اومده بفرمود تا نیک سیاستش کردن و بر دست و پای بشکستند. یعنی سیاست یعنی زدن، شکستن، بریدن، دست و پای یا گردن. بنابراین این شیوهی که با ستم و با کشتار مردم همراه هست، این هست ساستاری. اون شیوهی که با مردمداری هست و کارها رو نیک برانند، اون بوده اورند. میگه نه اندیشد از فر و اورند تو. به برادرش میگه تو پادشاهی، شیوه پادشاهی همراه با خوب راندن کار هاست، اما رستم از این فر و اورند تو نمی اندیشد، یعنی نمی ترسد و ممکن نیست که اون به بند تو دست بده. بزرگی و شاهی و داناتری، به مردی و گردی تواناتری، یکی بعضم جوید یکی رزم و کین، نگه کن که تا کیست با آفرین. مشروطن برادر اسفندیار میگه آفرین به سوی رستمه، تو میخوای رزم و کین بجویی، درست نیست، کار تو با نفرین همراهه، کار رستمه که با آفرین. من خیلی دردمند هستم. اگر به یاد داشته باشید یک بار ما داستان رستم اسفندیار رو خوندیم، برای بار دوم باز بخونم، برای اینکه این تبلیغات سویی که علیه رستم شده، یکی در داستان رستم و سهراب، یکی در داستان رستم و اسفندیار، مرتبا همه گناه به سوی رستم میافتن، در حالی که گناه سوی اسفندیار بود. ما حالا تا پایان میبینیم، میخونیم، میبینیم که چند جا اینجا گناه متوجه اسفندیاره و متاسفم که نمیدونم چی شده. این کسانی که در دبیرستان ها این دوتو داستان رو خوندن، یه زهری تو اندیشه هاشون ریخته شده که مرتبا گناه رو متوجه رستم میدونن. برادر اسفندیار که میگه نفرین متوجه توه، آفرین متوجه رستمه. چی میخواستیم بفهمیم؟
برای اسفندیار مسئله قدرت بود، برای رستم آزو بود.
بله حالا میرسیم.
حالا اینم که دارم عرض میکنم، من نمایشی هم کار کردم، همین نمایش رستم و اسفندیار رو کار کردم، بازی کردم. من حالا نخواستم بگم، اما بله شما عرض کرده بودم. بله بفهمیم.
چون این داد پاسخ را نامدار، که گر من به پیچم سر از شهریار، بدین گیتی اندر نکوهش ببرد، همان پیش یزدان پژوهش ببرد. بدو گفت هر چیز کامد ز پند، تن پاک و جان تو را سودمند. همه گفتم اکنون بهی برگزین، دل شهریاران نیازد بکین. سپه بعد خالیگران خواست خان، کسی را نفرمود کورا بخواد. چون که پیشتر گفتودن که اول نوید میدادن، یعنی آگاه میکردن برای مهمانی، بعد هنگام مهمانی کسی رو یا کسانی رو میفرستن که مهمان رو با خود بیارن. این کار رو نکرد. همی بود رستم به ایوان خیش، زخوردن نگه داشت پیمان خیش. چه هنگام نان خوردن اندر گذشت، ز مغز دلیر آب برتر گذشت. یعنی غرق در اندیشه شد، آب از سرش گذشت، یعنی غرق در اندیشه شد. نشست از بر رخش بر سان پیل، خروش گیدن اسب شد بر دو میل. بیامد دمان تا به نزدیک آب، سپه را به دیدار او بود شتاب، یعنی سپاه اسفندیار شتاب داشتن که چهره رستم را ببینن. هران کس که از لشکر او را بدید، دلش مهر و پیوند او برگزید. همی گفت هر کس که این نامدار، نماند به کس جز به سام سوار. اگر هم نبردش به وجه هند پیل، برفشاند از تارک پیل نیل. یعنی گرد خاک در نبردشون اینقدر زیاد میشه که یعنی از سر پیل بلندتر میشه و رنگ آسمان رو تیره میکنه. خرد نیست اندر سر شهریار، ببینید این داوری ایرانیانه، داوری خود سپاه اسفندیاره. حالا من نمیدونم چطور بچه های ما امروز مرتبا نوک شمشیر رو متوجه رستم میکنن. خرد نیست اندر سر شهریار، که جوید از این نامور کارزار. چو آمد به نزدیک اسفندیار، همان گه پذیره شدش نامدار. بدو گفت رستم که ای پهلوان، نو آیین و نو شاخ و فرخ جوان، خرامی نیرزید مهمان تو، همون که کسی رو که میفرستن که با مهمان بیاد، خرامی نیرزید مهمان تو، چنین بود تا بود پیمان تو. همانا به مردی سبک داریم، به رای و به دانش تنک داریم. به گیتی چنان دان که رستم منم، پروزنده ی تخم نیرم منم. نگهدار شاهان ایران منم، به هر جای پشت دل ایران منم. از این خواهش من مشو بدگمان، من دان خیشتن بهتر از آسمان. من از بحر این فر و اورند تو بجویم همی، رای و پیوند تو نخواهم که چون تو یکی شهریار تبه دارد از چنگ من روزگار.
سرشته نبود ز مشک و ز عنبر، سرشته نبود به داد و دهش یافت آنیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. بهترین درود سپاس بر استاد جنیدی که فریدون زمان ماست. آیا نبرد رستم و اسفندیار نبرد کهنه و نو است؟ گشتاس و ارجاسب یعنی چه؟ آقای طاهری از تارخونچه.
بیشتاس نامیست که در ایران باستان میگوشن، معنی اصل رمنده، و ارجسپ بوده ارجت است، ارجت یعنی نقره که در زبان فرانسه امروز شده آرژان، در زبان انگلیسی شده ارجنت، یعنی اصل نقره رنگ. و در ایران و باستان نام مشتقات نام اسپا یا شیر یا جانوران خوب رو میذاشتن رو پسران. این معنی در حقیقت نام گشتاسپ و ارجسپ. نبرد رستم و اسفندیار رو نمیشه در یک کلمه خلاصه کرد که بگیم کهنه و نوه. البته کهنه و نوه رو هم بربر میگیره، اما در یکی از ابیات یک اشاره شده که رمز عجیبی در اون هست که دو پهلو برآساید از جنگ و کین. اشاره به دو بخش از ایران میکنه که این رو بیاری از اون بهنگام خودش میشکافیم.
بله، با درود بر فردوسی زمانه ما. چرا شخصیت گشتاس در نوشته های اوستایی با شاهنامه تفاوت دارد؟ امیر پالش از گچساران.
درود بر شما، شاد باشید. خب شاهنامه حقیقت رو می‌نویسه و اوستا موبدان به خاطر اینکه گشتاس به حقیقت پشتیبان زرتوش بوده برای اوی پایگاه دیگه عنوان میکنن، اما شاهنامه داستان درست ایرانه.
استاد جندی، سالها درس تاریخ را چون افسانه میپنداشتم، ولی با خوندن کتاب زندگی و مهاجرت آریایی ها تاریخ سرزمینم را واقعی خواندم. از شما سپاسگزارم. افسانه خانوم از بروجرد.
درود بر افسانه بروجردی.
و پیامک دیگه‌ای که من از اون پیامک گفت که من خیلی دوست میدارم، چون شنونده یک خانواده شنونده برنامه هستند، نیلوفر خانم، نمیدونم چرا نوشتن نیلوفر قاسمی، از جمهوریز.
از کجا؟ جمهوریز.
درود در استاد جنیدی گرامی و آقای هدایتی. من 11 سال دارم و علاقه زیادی به تاریخ و شاهنامه دارم. همیشه با پدر و مادرم برنامه شما را گوش میکنم. از خدا سلامتی شما را میخواهم.
نیلوفر عزیز، جون من، تو آینده ایران هستی. با شاهنامه خودتو تقویت کن و بعدم فرزندان خودتو. آینده ایران اگر همراه با شاهنامه باشه خیلی درخشانه.
با سلام و درود بر استاد جنیدی، آیا بیت توانا بود، ترک دانا بود، دانش دل پیر برنا بود الحاقی است؟ خاقان چه معنی دارد؟ املای واژه خان در هفت خان با خ واو الف نون هست یا با خ الف نون؟ چگونه است؟
بله، خان در هفت خان با واو، خان در زبان فارسی یعنی میزه. خان بوده. بله خان بوده. سفره ایرانیان رو زمین سفره پر نمی کردن، کم کم اینطور شد. ما اینطور شدیم
و اول ما روی میز.
بله خان بوده میز، منتها اون چیزی که روی خان میذاشتن که خوراکی که خورده میشد و مهمانان میخوردن به اون میگفتن میزد. یعنی میزد یعنی یز، یز یعنی ستایش یزدان. خود بازی یزدان هم یز رو داره، یعنی ستایش اصلا ستوده شده. میزد رو نمیگفتن خوراک، بلکه میگفتن وسیله است برای ستایش یزدان، چون در ایران و باستان وقتی که خوراک میخوردن مرتبا ستایش یزدان میکردن. و اون کسی که این میزد را آماده کرده بود اسمش بود میزدپان. بعدن میزدپان خلاصه شد میزبان، ما از میزبان واژه میز رو گرفتیم، در حالی که خان هست خان. و بعد این چیزی که روش میچستیم تخت بوده. اینا رو یک بار من گفتم حالا من از دارم پس شما نمرتو کم میشه. حالا میگم که در وقتی که این از ایران سیل این چیزها رو میبردند و قنیمت ها رو میبردند به طرف عربستان، یک شخص یهودی بود که یک تخت با خودش برده بود از چوب چندن بوده که به معرب میشه صندل. بعد اونجا وقتی میخواد بفروشه به یکی از خلیفگان میپرسن که این چوب چه رنگش سیاه، اینا میگن این چندنیه، منطقه زبان عربی صندلی. بعد همون شد نام صندلی. بعد با همون نام برگشت ما ایران هم همه بگیم رو صندلی، در حالی این تخته. و ایرانیان تخت نشین بودن و رو خان هم خوراک میخوردن. این به ظاهر یعنی خان، ولی در داستان هست خان رستم یعنی از هفت مرحله بگذارن. خاقان نامی ترکی و از فرهنگ ایران نیست. توانا و تحکی دانا بود افزاده به شاهنامه است، به دلیل اینکه برنا رو به معنی جوان گرفته، در حالی که دیگه ثابت شد با کار من و در پیش گفتار شاهنامه فردوسیت قشنگ از همه جا مدرک بودم که برنا کودک 5 تا 10 سال است. من حالا نام ها رو میگم، یعنی القاب رو میگم، از 1 تا 5 کودک، از 5 تا 10 برنا، از 10 تا 15 ریتک، از 15 بالا جوان. یک شعری هم از فردوسی خوندم، از سعدی خوندم، همون موقع دو مرتبه تکرار میکنم. این تکراری که من میکنم به دلیل این که همراهان جدیدی به ما میپیوندن این رو گوش کنن.
خود منم که حواسم بل. که از این موقع پرده
گفته بله یادتون رفته
بله
حالا به یاد آوردی
بله.
در این عهد جوانی و روز برنایی، نشاط کودکی و عهد خیشتن رایی، سر فروتنی افکند پیری هم در پیش، پس از نشاط جوانی و دست بالایی. ببینید این سعدی کودکی و برنایی و عهد خیشتن رایی یعنی ردکی و جوانی و پیری هم هر 5 دوری زندگی در اینجا بود. برنا اپر اینایو بوده در عوستا یعنی ناپر زمان یعنی کودک. بنابراین این شعر از فردوسی نیست، ولی خب در همه سردر مدرسه ها و هم دانشگاه ها چند 70-80 سال اینا بود، 60-70 سال اینا بود و خب مردم اینا فکر کردن از فردوسی. شعر دیگه که از فردوسی هست که همین مفهوم رو داره، چنان دان که هر کس که چنان دان هر آن کس که داناتر است به هر کاری از تو تواناتر است. اون افسرنده از روی این دانایی و توانایی این شعر فردوسی اون شعر رو سرده.
بله. با درود فراوان. این حالا سوالی هست با توجه به شرایط، من دوستم دارم بدونم، اگر شما هم صلاح بدونید، دوستان عزیز پیامک فرستادن با درود فراوان دیدگاه استاد درباره نام پول ملی که چند روزی مورد بحث است چیست؟ آیا واژه تومان، ریال، دینار و داریک مناسبند؟ شاد باشید.
تومان واژه ترکیه که در زمان قاجاریه رو افتاد به معنی 10,000 به یاد ندارم، یه مبلغ است. و ریال از ریشه رای اوستایی یعنی درخشنده میتونه ایرانی باشه. میدونیم که در اسپانیا و عربستان هم امروز ریال میگن. درهم که واژه ایرانیه و اصولا در زمان داریوش اولین بار روی درهم ها مهر زدن، یعنی این افتخار از ماست.
درهم یا درهم؟
درهم که در زبان یونانی هم شد درخم و درهم که بعد کم کم در زبان فارسی شد درهم. این واژه ایرانیه و افتخار این که هر در جهان روی اسکناس و سکه ها میزنن این از اون ماست. پیشتر از اون سیم و زر رو تیکه تیکه میکردن به اندازه و وزن مختلف و بعد فلزات دیگه، حتی فلزی مثل چیز رو مصر رو اینا رو تیکه تیکه میدن، اونا بهش میگوتن پود سیاه. شما الان فکر نمیکنم بیاد داشته باشین، مثلا دهشه اینا رو که بوده بوده پولیسی
یه پولیسی هم نگرفت
یا میگن یه پولیسی هم مثلا هنوز گفته میشه. پول سفید سیم و نقره بود و پول زر بود هرانیه درانیه در زبان فارسی باستان، هرانیه در زبان سانسکریت و زرانیه در اوستا. بنابراین درانیه فارسی باستان تبدیل شد به دینار، زرانیه اوستایی تبدیل شد به زر، یعنی دینار و زر هر دو یکیه و اینا از اون ما بوده. دور نیست اگر ما بگیم دینار یا بگیم درهم، از آن خود ماست، ما به جهان هدیه کردیم. ایبیم نداره،
یعنی ریال، درم، دینار، داریک. داریک چیه؟
داریک، داریک همون درم چیزه دیگه، زریکه. اما دینار اینا میتونه، همه اینا میتونه نامه
پول ملی ما باش. سپاس گذارم. روی چند هستی مرحوم استاد؟
513.
513 دفتر سوم. بفرمایید. داستان رستم و اسفندیار.
اسفندیار آغاز میکنه به نکوهش رستم. نکوهش رستم کردن اسفندیار رستم را. بخندید از رستم اسفندیار، به دو گفت که پور سام سوار، شدی تنگ دل چون نیامد خرام، نجستم همی زین سخن نام و کام. چون این گرم بود روز و راه دراز، نکردم تو را رنجه تندی مساز. همی گفتم از بامداد پگاه به پوزش، بسازم سوی داد راه. میبینید که اسفندیار اینجا ناراست میگه، من نمیخوام بگم دروغ میگه، ولی راست میگه. چون به پشتن گفت که نه من میرم به ایوان رستم، نه رستم راه اومدن به اینجا رو داره. الان اکنون در حضور رستم چیز دیگه میگه. اسفندیار رو یک بارم که شده پهلوان ما بود، دریغا که کشته شد و بر سرسختی خودش، اما یک بارم که شده ما محاکمه کنیم. به دیدار دست همی گفتم از بامداد پگاه، به پوزش بسازم سوی داد راه. به دیدار دستان شوم شادمان، به تو شاد دارم روان یک زمان. کنون تو بدین رنج برداشتی، به دشت آمدی خانه بگذاشتی، به آرام بنشینی بردار جام، ز تندی و تیزی مبر هیچ نام. چون این گفت با رستم اسفندیار، که این نیک دل مهتر نام دار.
میخواید یک موسیقی؟